سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین اخبار، مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که سازمان ملل متحد میگوید بانک تلفات افراد ملکی در افغانستان کاهش یافته، اما تلفات ناشی از حملات هوایی افزایش یافته است. در نیمه دوم برنامه های یونسف برای اطفال و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی. سازمان ملل متحد میگوید هرچند تلفات افراد ملکی در 9 ماه گذشته در افغانستان کاهش یافته، ولی تلفات ناشی از حملات هوایی افزایش یافته است. یک قمندان ارشد آمریکایی میگوید اردوی آمریکا کار را با قطعات کوچک اردوی افغانستان آغاز میکند تا آنها را برای حملات تهاجمی در برابر طالبان در سال آینده آماده سازد. رئیس جمهور دونالد ترامپ امروز استراتژی آمریکا را در مورد ایران اعلان خواهد کرد. ملل متحد میگوید هرچند تلفات افراد ملکی در 9 ماه گذشته در افغانستان یک اندازه کاهش یافته، ولی تلفات ناشی از حملات هوایی افزایش یافته است. در گزارش جدید دفتر یوناما در کابل که دیروز نشر شد گفته شده در 9 ماه اول سال جاری میلادی 8019 تن در افغانستان زخمی یا کشته شدند، که این رقم نسبت به همین موقع در سال گذشته 6% افزایش را نشان می‌دهد. در این گزارش یوناما باز هم مخالفین مسلح دولت مسئول 60% تلفات افراد ملکی در افغانستان خوانده شدند. جزئیات بیشتر را در ادامه این برنامه خواهید شنید. یک قمندان ارشد آمریکایی میگوید اردوی آمریکا کار را با قطعات کوچک اردوی افغانستان آغاز میکند تا آنها را برای عملیات تهاجمی در برابر طالبان در سال آینده آماده ساخته و مسیر جنگ 16 ساله را در افغانستان که با بنبست مواجه است تغییر دهد. جنرال جوزف واتل در مقر قماندانی مرکزی آمریکا در صحبت با خبرنگاران پذیرفت که برای نیل به این هدف به کار زیاد نیاز است، ولی ابراز خوشبینی کرده گفت در جنگ افغانستان برخی تغییرات مثبت به وجود آمده است. جنرال جوزف واتل همچنان گفت جنرالان کهنسال در اردوی افغانستان تقاعد می کنند و به جای آنها رهبران جدید خواهند آمد. به گفته وی اردوی افغانستان در حال حاضر بیشتر عملیات می کند، اکثرا در عملیات های تهاجمی دخیلند و در نتیجه در تلفات نیروهای افغان کاهش به نظر می رسد. پسته های مهم شیرم در دره مرزا اولنگ ولسوالی سیاد ولایت سرپل شب گذشته به دست طالبان مسلح سقوط کرد. خلیل الله دستیار قمندان امنیتی ولایت سرپل صبح امروز در صحبت با رادیو آزادی دلیل سقوط این پسته های مهم استراتژیک را عقب نشینی تکتیکی نیروهای امنیتی خواند. با گفته قمندان امنیتی سرپل در نتیجه این درگیری یک تن از پرسنل نیروهای امنیتی کشته و یک تن دیگر زخمی شدند. اما شاهدان حینی میگویند تلفات سنگین به هر دو طرف وارد شده است. طالبان پوسته ها را تصرف شده را آتش زدند و فعلا آن منطقه در کنترل آنها قرار دارد. به گفته مردم آمار تلفات هر دو جانب زیاد است، اما رقم دقیق آن تا هنوز معلوم نیست. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور آمریکا به خاطر رهایی یک زن آمریکایی، شوهر و فرزندانش در پاکستان از اسلام آباد تشکر کرد. دونالد ترامپ به خاطر رهایی این خانواده آمریکایی کانادایی از جنگ طالبان مسلح اظهار داشت. حکومت آمریکا در همکاری با حکومت پاکستان کیتلن کولمن، جاشوا ویلی و 3 فرزند آنها را از چنگ شبکه حقانی رها ساختند. این همکاری نشان می‌دهد که حکومت پاکستان این خواسته آمریکا که باید برای امنیت منطقه اقدامات بیشتر انجام دهد را محترم می‌شمارد. اردوی پاکستان روز گذشته بر اساس معلوماتی که از سوی آمریکا دریافت کرده بود، در نتیجه عملیات در منطقه قبایلی کرم ایجنسی این خانواده را از چنگ طالبان رها ساخت. کیتلن کولمن و شوهرش 5 سال نزد طالبان بودند و 3 فرزند آنها نیز در اسارت به دنیا آمده است. قصر سفید میگوید قرار است امروز رئیس جمهور دونالد ترامپ پالیسی آمریکا را در مورد ایران اعلان کند. پالیسی مذکور این را هم شامل می شود که آیا واشنگتن توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی بین تهران و 6 قدرت بزرگ جهان را تایید می کند یا خیر. توقع می رود رئیس جمهور ترامپ بگوید او این توافقنامه را تایید نمی کند چون به نفع امریکا نیست. توافقنامه اتمی بین ایران و 6 قدرت بزرگ جهان یعنی امریکا، بریتانیا، روسیه، چین، فرانسه و جرمنی برنامه اتمی تهران را در بدل رفع تعزیرات اقتصادی محدود ساخت. رئیس جمهور دونالد ترامپ بارها از این توافقنامه که از سوی اداره رئیس جمهور سابق باراک اوباما امضا شده انتقاد کرده است. کرملین میگوید رئیس جمهور ولادیمیر پوتین در نظر دارد به تاریخ اول ماه نوامبر سال جاری میلادی از ایران بازدید نموده و در یک نشست با همتایان ایرانی و آذربایجانیش اشتراک کند. رسانه های روسی دیروز پنجشنبه از قول دیمیتری پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه گفتند آمادگی برای این بازدید روی دست گرفته شده است. قبل از این یوری یوشاکوف معاون رئیس جمهور روسیه گفته بود قرار است رئیس جمهور پوتین برای اشتراک در این اجلاس سه جانبه قبل از پایان سال جاری میلادی به ایران برود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خواهید شنید: ملل متحد میگوید بانک تلفات افراد ملکی در افغانستان کاهش یافته اما تلفات ناشی از حملات هوایی افزایش یافته است. وزارت دفاع افغانستان میگوید
عامل اساسی جنگ تروریست‌ها در افغانستان هستند. تروریست‌ها کوشش میکنند که خانه‌های مردم را موذی و مردم را سپر بسازند.
شماری از باشندگان و فعالان مدنی ولسوالی کوهستانات سرپل از حکومت میخواهند این ولسوالی را از تصرف طالبان آزاد کند.
کوهستانات را آزاد کنید.
کوهستانات نند دشمن بلاست کنید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به خاطر رهایی یک زن آمریکایی، شوهر و فرزندانش از اسلام آباد تشکر کرد. در برنامه خاص یونسف برای کودکان هم میشنوید:
بچه بازی چون یک پدیده نو منفوری که در جامعه شیوع کرده است، تعریف خاصی نداره، ولی اشخاص زورگو از کودکانی که سنینشان کم عمر هستند به عناوین مختلف بهره سو میبرند.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
زن و مرد هر دو را در یک اتاق بندی کرده بودند. 70,000 افغانی آمیل و لاکیت طلا مور هم دزدا برده بود.
بغل شک تفنگچه می باشه او کشد شب پاچه خود می باشد. مالا یک نفر اگه پیشش چیز نیست هر کاری که بخواهیم در نمیتونه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها شنیدید، سازمان ملل متحد میگوید بانک در مجموع تلفات افراد ملکی در افغانستان تا حد کاهش یافته اما چنین تلفات ناشی از حملات هوایی افزایش یافته است. گزارش تازه دفتر یوناما در کابل مخالفان ضد دولت را مسئول بیش از 60% تلفات افراد ملکی در 9 ماه اول سال جاری میلادی دانسته است. در این گزارش تلفات افراد ملکی به نیروهای افغان و آمریکایی نیز منسوب شده است. وزارت دفاع افغانستان وارد شدن تلفات ملکی به جانب نیروهای افغان را پذیرفته ولی میگوید مخالفین مسلح در جنگ‌ها غیر نظامیان را سپر قرار می‌دهند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
یوناما دفتر معاونت ملل متحد در افغانستان در گزارش تازه خود که دیروز آن را نشر کرد، از اول ماه جنوری گذشته تا 3 سپتامبر کشته یا زخمی شدن 8019 نفر را ثبت و راجستر کرده است. این رقم 6% کاهش در تلفات ملکی نسبت به عین زمان سال گذشته را نشان می دهد، ولی گزارش می افزاید که تلفات ملکی ناشی از حملات هوایی افزایش یافته است. یوناما می گوید که در حملات هوایی نمای گذشته نیروهای افغان و آمریکایی 466 نفر از غیر نظامیان افغان کشته یا زخمی شدند که از این جمله بیشتر از 66% آن زنان و کودکانند. این ارقام در مقارنه با عین زمان سال گذشته 52% افزایش در تلفات ناشی از حملات هوایی را نشان می‌دهد. چنین افزایش در حال گزارش می شود که نیروهای هوایی افغان و آمریکایی در جنگ در برابر شورشیان توسل به قوتهای هوایی را گسترش دادند. گزارش یوناما 38% این تلفات ملکی را به نیروهای هوایی آمریکا و بقیه را به نیروهای هوایی افغان نسبت می دهد. در حمله هوایی ماه گذشته برای دفع هجوم گروهی شورشان بر میدان هوایی کابل که همزمان با سفر وزیر دفاع آمریکا به پایتخت افغانستان صورت گرفت، یک میزایل هدف خود را خطا کرد و به یک خانه اصابت نمود که در نتیجه چندین غیر نظامی جان باختند. در حمله هوایی اشتباهی چند هفته قبل نیروهای هوایی افغان در هلمند نیز 10 سرباز نیروهای امنیتی افغانستان کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید علت اصلی تلفات ملکی این است که شورشیان غیر نظامیان را در جنگ سپر قرار میدهند. محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع به ارتباط گزارش تازه ملل متحد بر رادیو آزادی چنین گفت:
شما میدانید که اساسا مولد جنگ و عامل اساسی جنگ تروریست‌ها در افغانستان هستند. تروریست‌ها کوشش میکنند که خانه های مردم را موذی و مردم را سپر بسازند و اصلا مولدین جنگ آنها هستند و به همین اساس هست که متاسفانه جنگ همو خصوصیتش واقعیت های تلخی است که تلفات
بیش از 3000 بم و میزایل در 9 ماه سال جاری در افغانستان استفاده شده است که این رقم بیشتر از مجموع چنین اسلحه است که در 2 سال قبلی در این کشور به کار برده شده است. قوت‌های آمریکایی که یگانه نیروی خارجی بمبارد کننده در افغانستان محسوب می شود، تنها در ماه سپتامبر گذشته 751 بم و میزایل را بر مواضع شورشان طالب و جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان پرتاب کردند. طبق معلومات قماندانی مرکزی نیروهای هوایی آمریکا، این رقم نسبت به ماه آگوست 50% بیشتر است و بلندترین رقم از سال 2010 به این سو به شمار می رود.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شماری از باشندگان و فعالان مدنی ولسوالی کوهستانات سرپل از حکومت خواستند این ولسوالی را از تصرف طالبان آزاد سازند. آنها که روز پنجشنبه در یک نشست اعتراضی در کابل جمع شده بودند، هشدار دادند که اگر خواسته هایشان از سوی حکومت پذیرفته نشود، دست به تظاهرات بزرگ خواهند زد. این در حالی است که وزارت دفاع افغانستان میگوید پلان برای آزادسازی همه مناطق تحت تصرف مخالفین به شمول ولسوالی کوهستانات تکمیل شده است و به زودی عملی می شود. جزئیات بیشتر را نورالله شایان گزارش می دهد.
شمار از باشندگان و فعالان مدنی ولسوالی کوهستانات سرپل میگن مخالفین مسلح در ولسوالی کوهستانات سنگرهای قوی دارند و به جلب و جذب افراد میپردازند. آنان روز پنجشنبه با راه اندازی یک نشست اعتراضی در کابل از حکومت خواستند تا به خاطر آزادسازی ولسوالی کوهستانات هر چه زودتر عملیات نظامی را راه اندازی کند.
کوهستانات را آزاد
کنید.
جلال احمد یکی از اشتراک کنندگان این نشست خواست های اعتراض کنندگان را چنین مطرح کرد:
ولی کوهستانات نند دشمن پلاس کرده.
چرا امروز کوهستانات در تصرف دشمن است؟ آیا این ولسوالی جز خاک افغانستان نیست؟ آیا افغان ها در آنجا زندگی نمی کنند؟ ما از حکومت مرکزی می خواهیم تا هر چه زودتر برای تصرف دوباره این ولسوالی از نزد مخالفین مسلح اقدام کند و عملیات را راه اندازی نماید.
عملیات در سرکی.
حدود 2 سال پیش طالبان مسلح بالای ولسوالی کوهستانات سرپل حملات گروهی را انجام دادند که پس از مقاومت شدید نیروهای امنیتی افغان این ولسوالی در تصرف آنان قرار گرفت و تا حال طالبان در آنجا حاکمیت دارند. محمد نصیر یکی از باشندگان ولسوالی کوهستانات با اشاره به این موضوع به رادیو آزادی گفت که اکنون پروژه های انکشافی این ولسوالی متوقف بوده و دروازه های مکاتب نیز برای متعلمین بسته است. از سوی هم وزارت دفاع افغانستان میگوید که پلان نظامی برای آزادسازی تمامی مناطق تحت تصرف مخالفین مسلح به شمول ولسوالی کوهستانات تکمیل شده است. دولت وزیری سخنگوی وزارت به رادیو آزادی گفت که در آینده نزدیک عملیات نظامی در کوهستانات آغاز می شود.
وزارت دفاع پلان دارد تمام مناطق به شمول ولسوالی کوهستانات که در تصرف دشمن است را دوباره تصرف کند. پلان تکمیل شده و مطابق پلان عملیات آزادسازی صورت می گیرد.
څخه پاکی تصدیق کړي.
در سال جاری گزارش‌های متعدد از تحرکات مخالفان مصالح دولت در ولایت سرپل به نشر رسید. حتی حسین مجاهدزاده یک عضو شورای ولایتی سرپل حدود یک ماه قبل به رادیو زدی گفته بود که جنگجویان خارجی نیز در این ولایت فعالیت دارند. از سوی هم اعتراض کنندگان در این نشست با نشر قطعنامه هشدار دادند اگر عملیات نظامی برای تصرف دوباره ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل تا 10 روز دیگر آغاز نشود، آنان دست به تظاهرات گسترده خواهند زد. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
شاعران، نویسندگان و فرهنگیان ولایت فاریاب با تدویر یک محفل ادبی شخصیت چندبعدی امیر علی شیر نوایی را به بررسی گرفتند. امیر علی شیر نوایی از جمله شخصیت‌های محدود دوران تیموریان بود که هم در عرصه‌های سیاست، دانش، عرفان، فلسفه، روانشناسی، هنرهای زیبا و موسیقی مسلط بود و آثار متنوعی را خلق کرد. جزئیات بیشتر را رحمت الله رها، خبرنگار رادیو آزادی از شهر میمنه، گزارش می‌دهد.
نویسندگان، شاعران و فرهنگیان ولایت فاریاب ضمن یادبود از مقام والای علمی و ادبی امیر علی شیر نوایی، او را یکی از فرزانگان آن روزگار قلمداد نموده و شخصیت او را چند بودی عنوان کردند. استاد محمد کاظم امینی، نویسنده، محقق و شاعر، به ابعاد مختلف شخصیت حضرت نوایی اشاره کرده، او را یکی از بزرگ مردان دانا و توانای آن زمان معرفی می نماید.
نوایی صدر اعظم، نوایی موسیقی شناس، کمپوزیتور، نوایی بیوک شاعر.
نوایی صدر اعظم، نوایی وزیر بزرگ، نوایی کارفرمای دولت، نوایی موسیقی شناس، نوایی شاعر بزرگ، نوایی روانشناس و نوایی عارف بزرگ بوده است.
میتونم هر بر اثر اون عظمتنه اون
بیوک دیگه ثابت کنم. استاد سعید تاجدین تاشقین بهایی، نویسنده و شاعر، در نتیجه گیری بیانات تحقیقیش در خصوص غنامندی شخصیت نوایی میگوید اگر ما خواسته باشیم ابعاد مختلف شخصیت نوایی را آن گونه‌ای که لازم هست به دست بیاوریم، باید به آثار و آفریده‌های قلمی او مراجعه کنیم، زیرا همه دوره‌های زندگانی او مرحله به مرحله در آثارش یک به یک تجلی یافته است.
پس امیر علی شیر نوایی شخصیتنه طوری جهتلرنه و ایرن بودلرنه اگر مطالعه کنیدک بلسای حیاتنه اون اثرلره تلدن ارگانشمز کری اساسا.
سید حفیظ الله فطرت، رئیس دفتر ولایتی فاریاب کمیسیون مستقل حقوق بشر که در مجموع دوره تیموریان را مورد تحقیق و بررسی قرار داده است، میگوید دوره تیموریان یکی از دوره‌های تابناک و درخشان افغانستان میباشد.
در هر زمینه شما اگر خواسته باشین آثار فرهنگی بسیار بزرگ، ماندگار، شخصیت‌های فرهنگی و قلم‌مدست و سیاستمدار و تاثیرگذار بالای تاریخ افغانستان خوشبختانه به دوره بسیار زیاد بوده و چه از لحاظ هنری، چه از لحاظ فرهنگی و چه از لحاظ آثار باستانی اگر ما به دقت مطالعه بکنیم، یقینا دوره تیموریان میتواند به عنوان الگوی دوره‌های تاریخی دیگر برای نسل‌های بعدی قابل استفاده باشد.
در جریان محفل ادبی برخی از شعرا نیز سروده‌های مناسبتی خیش را این گونه به خوانش گرفتند.
سرمایه عشق صحبت یاران است، دشواری مرد دوری ایشان است.
بیرون ما در دل شبها نشسته ایم، در آرزوی طلعت فردا نشسته ایم. فترت زجور رهبر بیراه و بینشان، عصیان شهر را به تماشا نشسته ایم.
با باور نویسندگان، شعرا و فرهنگیان فاریاب، شخصیت تاثیرگذار امیر علی شیر نوایی، اندیشه های ماندگار و آثار متنوع او آنگونه ای که لازم هست تحقیق و بررسی صورت نگرفته و آفریده های قلمیش هنوز به نسل های جدید به صورت کامل معرفی نشده است.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه‌ترین گزارش‌های مطبوعات جهان که آن را زرغونه منگل مرور کرده است.
نشریه آمریکایی دیپلمات در شماره اخیرش مطلب را در مورد همکاری آمریکا و پاکستان در موضوع افغانستان به نشر رسانیده است. به نوشته مقاله جیم مادیس وزیر دفاع آمریکا چند روز پیش گفت کشورش برای بار آخر تلاش خواهد کرد در موضوع افغانستان با پاکستان همکاری کند. مادیس در کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان آمریکا گفت ما نیاز داریم برای آخرین بار برای عملی شدن استراتژی خود در همکاری با پاکستان تلاش نماییم و اگر بهترین تلاش های ما ناکام بمانند رئیس جمهور ترامپ آماده است هر اقدام را که نیاز باشد اتخاذ کند. در همان روز جنرال جوزف دنفورد لوید رستیز آمریکا به کمیته خدمات نظامی سنای آن کشور گفت این برایم روشن است که ISI یا استخبارات پاکستان با گروه‌های تروریستی رابطه دارد. نشریه دیپلمات می نویسد لحن تهدیدآمیز جدید آمریکا در برابر پاکستان که جدن خواهان همکاری این کشور است نه پالیسی پاکستان را تغییر خواهد داد و نه هم این آخرین بار خواهد بود که دو کشور با چنین لحن صحبت می کنند. دلیل ساده این موضوع به نوشته دیپلمات این است که پالیسی آمریکا به نحو است که منافع خودش در آن نهفته بوده و پاکستان در همکاری برای دستیابی به آن برای خود منفعت نمی بیند. به نوشته نشریه دیپلمات الفاظ ماتس برای پاکستان خوش نخورده است. کشوری که نه تنها استراتژیک جدید آمریکا برای افغانستان را رد کرده بلکه رهبری ملکی و نظامی آن موقف پاکستان را در برابر این استراتژی در چوکات انتظارات خود از واشنگتن ابراز داشتند. به نوشته مقاله پالیسی جاری آمریکا پاکستان را بخشی از مشکل افغانستان می‌بیند نه بخشی از راه حل آن. واشنگتن بار بار ادعا کرده که پاکستان یکی از عوامل عمده ادامه جنگ در افغانستان است و همین فرضیه اساس پالیسی جدید آمریکا برای افغانستان به جنوب آسیا را تشکیل می‌دهد و حاوی تقاضای تهدیدآمیز همکاری پاکستان در موضوع افغانستان است. نشریه فورن پالیسی در شماره اخیرش نکات عمده نتیجه گیری نویسنده کتاب در مورد افغانستان را به نشر رسانیده است. این کتاب تحت عنوان در سایه جنگ سالاران توسط نویسنده و افغانستان شناس معروف دانیل گرین نوشته شده است. دانیل گرین در کتابش از عملیات‌های خاص افغان‌ها و جنگشان علیه طالبان نوشته است. نویسنده مقاله فورن پالیسی در مورد کتاب گرین نوشته است نتیجه گیری های گرین در این کتابش را رد نمی کند ولی حیران است که بعضی از این نتیجه گیری ها برای خواننده جدید جلوه می کنند. این است بعض نتیجه گیری های عمده گرین در کتاب در سایه جنگ سالاران. افزایش در درک نگرانی ها، حراس ها و امیدهای قریه‌نشینان افغان و دانستن نحوه دید آنها، کمک بر رهبران قومی، مذهبی و ملکی برای ایجاد یک شبکه مشترک از همکاری ها در مخالفت با طالبان، انجام آنچی نیاز است، نه آنچی انجام آن راحت و ممکن است و بالاخره فشار آوردن بی‌رحمانه بر دشمن در همه جبهات در افغانستان.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به خاطر رهایی یک زن آمریکایی، شوهر و فرزندانش در پاکستان از اسلام آباد تشکر کرد. اردوی پاکستان دیروز اعلان کرد که کیتلین کولمن شوهر و سه فرزند آنها در نتیجه عملیات در منطقه قبایلی کرمجنسی آزاد ساخته شدند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
دونالد ترامپ به خاطر رهایی این خانواده آمریکایی کانادایی از جنگ طالبان مسلح از حکومت پاکستان تشکر نموده گفت که به نظر می رسد اسلام آباد بنابر تقاضای واشنگتن آماده است تا در برابر افراطیون مسلح اقدامات بیشتری انجام دهد. یک گروه مظنون افراد شبکه حقانی کیتلین کولمن و شوهر او جوشوا بویلی را در سال 2012 در افغانستان اختطاف کرده بودند. اردوی پاکستان روز گذشته بنابر معلوماتی که از سوی آمریکا دریافت کرده بود در نتیجه عملیات در منطقه قبایلی کرم این خانواده را از چنگ طالبان رها ساخت. کیتلین کولمن و شوهر او 5 سال نزد طالبان بودند و 3 فرزند آنها نیز در اسارت طالبان به دنیا آمدند. اعلامیه دیروز اردوی پاکستان گفت نظامیان پاکستانی با کمک معلومات استخباراتی آمریکا این خانواده را نجات داد. اعلامیه نامهای اعضای این خانواده را ذکر نکرد، ولی رئیس جمهور ترامپ در یک پیامی که از قصر سفید نشر ساخت نامهای آنها را ذکر کرد. در حالی که روابط واشنگتن و اسلام آباد بعد از اعلان استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان و منطقه تیره تر شده است، رئیس جمهور ترامپ به مناسبت نجات این خانواده گفت که علائم از احترام پاکستان به خواسته های آمریکا دیده می شود. می خواهم از حکومت پاکستان تشکر کنم. می خواهم از پاکستان تشکر کنم. آنها در این مسئله سخت کوشش کردند و باور دارم که آنها یک بار دیگر به احترام به آمریکا رو آوردند. این بسیار مهم است. من فکر می کنم که اکنون کشورهای بسیار یک بار دیگر به احترام به ایالات متحده آمریکا رو آوردند. ما آرزومندیم که برای رهایی گروگان‌های دیگر هم و در عملیات آینده در برابر تروریستان چنین همکاری و کار مشترک داشته باشیم. اردوی پاکستان میگوید ادارات استخباراتی آمریکا آدرس این خانواده را در افغانستان دریافت کرده بود و هنگامی که اختطافچیان روز گذشته آنها را به کرم ایجنسی انتقال دادند، سربازان برای رهایی آنها عملیات انجام دادند. اردوی پاکستان می افزاید که پیروزی این عملیات اهمیت شریک ساختن به موقع معلومات و همکاری در مبارزه علیه دشمن مشترک را تبارز می دهد. شبکه حقانی قبلا ویدیوهای این خانواده را نشر کرده بود. در آخرین چنین ویدیوها که در ماه دسامبر گذشته نشر شد، خانم کولمن در حالی که شوهر و فرزندان آنها در کنار آنها دیده می شدند، خواستار رهایی خود شده بود. خانم کولمن که آن زمان حامله دار بود، فرزند سوم او بعد از نشر این ویدیو به دنیا آمده است. شبکه حقانی که مراکز آن در پاکستان است، در بدل رهایی این خانواده خواستار رهایی سه زندانی خود شده بود.
برای اولین بار یک جشنواره فیلم در بامیان برگزار شد. در این جشنواره جوانان بامیان که یک دوره آموزشی فیلم سازی را به پایان رسانیده بودند، فیلم هایشان را که بیشتر در مورد فرهنگ، آداب و رسوم مردم بامیان بود به نمایش گذاشتند. جزئیات بیشتر را عباس نادری خبرنگار رادیو آزادی از ولایت بامیان گزارش می دهد.
به جشنواره فیلم بامیان خوش آمدید. از بام بگیرم اینجا.
اولین جشنواره فیلم بامیان برگزار شد. برای اولین بار در ولایت بامیان یک جشنواره فیلم کوتاه با مدت یک روز برگزار شد. تعداد 31 نفر از جوانان بامیانی یک دوره آموزشی فیلمسازی را توسط آکادمی فیلم بامیان به پایان رساندند که در پایان این جوانان فیلم‌های ساخته شده خود را طی یک جشنواره فیلم برای عموم به نمایش گذاشتند. رحمان عالمی مسئول آکادمی فیلم بامیان در مورد این جشنواره گفت:
من خیلی خوش هستم و تبریک میگم برای جامعه هنری و بخصوص جامعه سینمای افغانستان که نخستین فستیوال فیلم بامیان از امروز افتتاح شد و استقبال خیلی شگفت‌انگیز بود. واقعا ما انتظار نداشتیم که قدر استقبال باشه و اعمال که شما برین در سالن میبینین جمعیت سر پای ایستاده است. همیشه یک آرزو داشتم، یک دین احساس میکردم که بیاین در افغانستان و یک دوره برگزار کنم، هم از نظر انتقال تخصص و تجربه که خودم داشتم در خارج و هم ای که اعتماد بدیم به جوانا و علاقمندای فیلمسازی در افغانستان که از این طریق خودشان بیاین قصه‌های محلی خود را روایت کنن، بیاین به صورت بومی با سینما برخورد کنیم و جایزه که به صورت پروژه‌ای باشه. و همه انگیزه شد آمدم و در حدود 87 نفر ثبت نام کرده بود، از 87 نفر حدود 40 نفر و بعد در نتیجه ما حدود 31 نفر فعلا در حال حاضر هنرجو داشتیم و تعداد 36 فیلم ساخته شده.
در این جشنواره 36 فیلم به نمایش گذاشته شد که در پایان 3 فیلم توسط هیئت داوران با عنوان فیلم‌های اول تا سوم انتخاب شدند. در پایان این جشنواره فیلم مادر مجرد ساخته عاقل فرهمند توانست مقام اول را کسب کند. همینطور فیلم دنبوره ساخته حفیظ الله اختیارزاده و فیلم کتاب آسمانی ساخته حلیمه کریمی مقام‌های دوم و سوم را به دست آوردند. این در حالی است که فیلمسازی یک صنعت‌های روبه رشد جهان است و به همین دلیل به گفته مقامات حکومت محلی بامیان تلاش دارند تا این صنعت را بیشتر در بامیان گسترش دهند تا از این طریق بتوانند بامیان را برای مردم جهان معرفی کنند.
رادیو آزادی.
به نیمه این برنامه یک ساعته رسیدیم. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. سازمان ملل متحد میگوید بانک تلفات افراد ملکی در 9 ماه گذشته در افغانستان کاهش یافته، ولی تلفات ناشی از حملات هوایی افزایش یافته است. یک قمندان ارشد آمریکایی میگوید اردوی این کشور کار با قطعات کوچک اردوی افغانستان را آغاز کرده است و آنها را برای عملیات تهاجمی آماده میسازد. رئیس یک تلویزیون خصوصی از سوی افراد مسلح ناشناس شام دیروز در شهر پلخمری مورد حمله قرار گرفت. رئیس جمهور آمریکا به خاطر رهایی یک زن آمریکایی، شوهر و فرزندانش در پاکستان از اسلام آباد تشکر کرد. قرار است امروز رئیس جمهور دونالد ترامپ پالیسی آمریکا را در مورد ایران اعلان کند. سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با مؤسسه حمایت از اطفال در این کشور عوامل افزایش تلفات افراد اطفال را در افغانستان جنگ، درگیری‌های مسلحانه و منازعات در مناطق مسکونی دانسته است. جاوید حسنزاده در این گزارش مفصل این موضوع را به بررسی گرفته است و به تعقیب آن برنامه خاص یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه را با هم می‌شنویم.
ادامه جنگ، منازعات، استفاده اطفال در حملات، پایین بودن اقتصاد خانواده ها و عدم توجه حکومت به وضعیت اطفال از عوامل اساسی بیشتر شدن تلفات اطفال از سوی نهادهای مختلف و فعالین حقوق اطفال در افغانستان خوانده شده است. بلال صدیقی، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، به رادیو آزادی گفت که رقم تلفات اطفال در این کشور رو به افزایش است. آقای صدیقی با برخی از عواملی که سبب تلفات اطفال در افغانستان میگردد چنین اشاره کرد.
منازع و جنگ عامل اصلی قربانی شدن اطفال در افغانستان است. حملات انتحاری، بمب‌های کنار جاده و خود جنگ مستقیم و همین گونه منازعی که در خانه‌های مردم صورت می‌گیرد باعث ازی میشه که اطفال قربانی این منازعه شود.
وی همچنان گفت که سال گذشته آمارهای آنان نشان می‌داد که حدود 3000 طفل کشته و زخمی شدند و با گفته وی در سال جاری آمار ابتدایی این کمیسیون نشان می‌دهد که قربانیان اطفال بیشتر شده است. این در حالی است که سازمان ملل متحد نیز با نشر گزارش تازه‌ای در اخیر هفته گذشته گفت بیشترین تلفات اطفال که سال گذشته در اثر درگیری‌ها کشته و زخمی شدند از افغانستان بودند. سازمان ملل در گزارش تازه خود که تحت نام کودکان و درگیری‌های مسلحانه نشر شده نوشته است که تلفات کودکان در افغانستان سال 2016 به بیش از 3500 تن رسیده بود. انتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل، با نشر این گزارش روز پنجشنبه هفته گذشته گفت بیش از 8000 کودک در اثر درگیری‌های مسلحانه سال گذشته در یمن، سوریه، کنگو و افغانستان کشته و زخمی شدند و با گفته او بیشترین ارقام آن که 3512 کودک است مربوط به افغانستان میباشد. در گزارش سازمان ملل آمده است که سال گذشته موارد نقض حقوق اطفال توسط گروه‌های افراطی طالبان، داعش، الشباب و بوکو حرام بیش از 6800 مورد بوده است. در این حال سیو ذا چلدرن یا موسسه بین المللی حمایت از اطفال در افغانستان نیز وضعیت اطفال در این کشور را بسیار نگران کننده خوانده و میگوید که در بیشتر موارد حکومت افغانستان و مخالفان مسلح سبب افزایش تلفات اطفال شدند. مریم عطایی، مسئول ارتباطات این موسسه، در صحبت با رادیو آزادی با اشاره به نقض حقوق اطفال در افغانستان گفت در کنار دیگر موارد مشکلات اقتصادی خانواده ها نیز یکی از عوامل قربانی شدن اطفال در افغانستان میباشد.
عدم یک اقتصاد خوب در خانواده و وضعیت اجتماعی و عدم ثبات سیاسی در افغانستان یکی از اهمیت‌ترین عوامل است که اطفال بیشتر در مرز خطر می‌گذارند.
خانم عطایی میگوید خانواده ها به خاطر مشکلات اقتصادی اطفالشان را بیشتر برای کار به جاده ها فرستاده و در برخی موارد گروه های مخالف حکومت از زمین وضعیت استفاده کرده و آنان را در صفوفشان استخدام می کنند. این موسسه از عدم توجه حکومت افغانستان به وضعیت اطفال نیز انتقاد کرده و در ضمن از طرف های درگیر می خواهد تا از استخدام اطفال خودداری کرده و آنان را در جبهات جنگ نفرستند. اما دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع این مسئله را رد کرده و تاکید کرد که افراد به اساس داشتن سن قانونی بالاتر از 18 سال و با یک سلسله تضمین ها به صفوف اردوی ملی استخدام می گردند. آقای وزیری بر رادیو آزادی گفت که هر کس در این خصوص اسناد و شواهد داشته باشد آن را با وزارت دفاع شریک سازد. تلاش کردیم تا نظر گروه طالبان را نیز در این خصوص داشته باشیم، مگر موفق نشدیم. اما این گروه این گونه ادعاها را که در گذشته نیز صورت گرفته بود بی اساس خوانده اند. نگرانی ها از تلفات اطفال و فرستادن آنان در جبهات جنگ از مواردی است که در گذشته نیز از آن انتقاد شده و گزارشات از سوی نهادهای مختلف در رابطه با نقض حقوق آنان در افغانستان نشر شده است. شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان نیز از نقض آشکار حقوق اطفال در افغانستان ابراز نگرانی میکنند. رمضان بشاردوست و غلام فاروق مجروح دو تن از این وکلا.
در حملاتی که صورت میگیرد اینا نه فرار میتونند نه خود نجات داده میتونند و بزرگترین قربانی در حملاتی که میشود بالای منازل بیشترین قربانیش ای اطفال است.
اونا کسانی هستند که آینده کشور به اونا تعلق میگیره و بعد از اونا درست مواظبت شود. اما متاسفانه حکومت افغانستان تا حال نتونسته که در این راستا خود موافقت خاصی به دست بیاورد.
افغانستان در چند دهه اخیر درگیر جنگ و ناامنی بوده و هنوز هم برخی ولایات افغانستان با شمول هلمند، کندوز، ننگرهار، فاریاب ناامن بوده و شماره از مردم در این جنگ ها اطفالشان را از دست دادند. دو تن از باشندگان ولایت های ننگرهار و کندوز در مورد بر رادیو آزادی چنین گفتند. وای میگوید اطفال در شرق افغانستان با اثر جنگ کشته میشوند و این به خاطر است که در برخی موارد مخالفان مصالحه توجه نمی کنند و در برخی موارد هم نیروهای دولتی. از هر دو طرف می خواهیم که به این مسئله توجه کنند.
اینا زیادتر در خانه ها هستند یا در کوچه ها مصروف بازی های کودکانشان هستند که متاسفانه مرمی هاوان یا مرمی سلای خفیفه می اصابت میکنند در بستر از او یا اینا زخمی میشن یا شهید.
افغانستان در سال 1373 با کنوانسیون بین المللی حقوق طفل پیوسته است. همچنان در قانون اساسی افغانستان نیز روی ارزش های سازنده و حمایت کننده حقوق طفل و تأمین سلامت جسمی و روحی خانواده و تربیت اطفال مورد درج شده است. اعضای هم کمیسیون حقوق بشر افغانستان، اداره حمایت اطفال در افغانستان و اعضای ولسی جرگه از حکومت تقاضا دارند تا برنامه‌های موثری را به خاطر حمایت آنان روی دست گرفته و از افزایش تلفات اطفال در این کشور جلوگیری نماید. در این حال ریاست جمهوری افغانستان میگوید حکومت همواره روی حقوق اطفال توجه داشته و تلاش برای حمایت از اطفال و دفاع از حقوق آنان ادامه دارد. داوخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در این مورد بر رادیو آزادی گفت
ماشومان بدی هواد راتونکی جوړوي او د دې هواد راتونکی
اطفال آینده سازان این کشورند و آینده این کشور با آنها تعلق دارد. از سوی حکومت به تمام ادارات هدایت جدی داده شده است تا برای بهبود زندگی اطفال برنامه‌های مناسب را تهیه نمایند و هر اداره در خصوص مسئولیت زندگی، تعلیم و تربیت و سطح اطفال مسئولیت خودشان را دارند.
کارشناسان بخش حقوق اطفال هرچند تلاش های حکومت وحدت ملی را در راستای حمایت از اطفال ستایش می کنند، اما تاکید دارند که باید این مسئله به گونه جدی تعقیب گردد. عبدالله عابد کارشناس و مسئول پیشین بخش اطفال در کمیسیون حقوق بشر افغانستان سفارش می کند که حکومت باید برای حمایت درست از اطفال بودجه خاص را تخصیص داده و در ضمن در عملی ساختن قوانینی که برای بهبود زندگی اطفال وجود دارد اقدام عملی نماید.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در این اواخر دیده شده که زیادتر حق و حقوق اطفال نقض می شود و از اطفال استفاده سوء می نمایند، مانند کارهای شاقه، کارهای اجباری، بچه بازی و غیره. در برنامه این هفته در رابطه با پدیده بچه بازی در افغانستان صحبت های با محترم عبدالواحد سیرت، عامر بخش نظارت و بررسی دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان داریم. امید می کنم که تا پایان برنامه با ما باشید. آقای سیرت، شما در رابطه با پدیده بچه‌بازی چی فکر میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بچه‌بازی چون یک پدیده نو منفوری که در جامعه شیوع کرده است، تعریف خاصی نداره، ولی اشخاص زورگو از کودکانی که سنینشان کم عمر هستند، از 10 الی 18 و الی عمر 25 الی 30 که به عناوین مختلف از یا بهره سو میبرن و از آزار و اذیت، بهره کشی جنسی و غیره از اطفال استفاده میکنن و ای اشخاص در جاهای مختلف به صفت کارگر، به صفت محافظ، در هتل، در دکاندار، در کارخانه و غیره جایا که از یا بهره کار همچنان و بهره کشی سو استفاده از اینا میکنه، ای که عموما دیده شده، شنویده شده و قضایای بعضی ها از آنها و سب رسیده، ای تو تعریف داره کنه.
به نظر شما علل و عامل بچه‌بازی در افغانستان چی می باشد؟
علل و عامل افغانستان قبل از این که ما به طرف مجنی علیهی بریم، در قدم نخست مافیای وجود داره، یک. دوم، نبود قانون در کود جزای افغانستان ما داریم که برای این چیزی پیش بینی نشده. سوم، عدم دسترسی ارگانهای کشفی، عدلی و قضایی به این موضوع وارسیدگی نمیکنن. چهارم، فقر و ناامنی در کشور. این سبب عاملش است که کسایی که نادان هستند و فقیر هستند، نانآور خانه نداره و کسایی که پول داره، زور داره، از فقر و ضعف از اطفال و سوء استفاده میکنن و عامل متعددی است که در سنین بالا حتی به حیث محافظ و یا در ارگانهای کشفی استخدام میشن و از این سوء استفاده میکنن. این موارد است که در این قسمت کم ما نمیتونن که موارد بیشتر را تذکر بتیم.
دین مقدس اسلام در این رابطه چی حکم نموده؟
دین مبین اسلام فقط عمل شنیع ناپسند قوم لوط علیه السلام در آیات متعدد، مثال سوره نمل آیه 55، سوره اعراف آیه 81، اینکم لتأتون رجالا شهوتا من دون النساء، به تذکر داده شده. ولی ادیان اربعه سماوی که وجود داشتند در ای ادیان اربعه همچنان در رابطه به عمل شنیع که منجر بچه‌بازی به لواط و بهره برداری جنسی است پیش از او میکنه، ایره مردود دانسته و حتی حدیثی گرچه ضعیف است در رابطه، ولی من حیث توبیخ خوب است، میگن کسی که فاعل و مفعول در این رابطه باشه، فقتلوهم، هر دویش بکشن. و علمای دین در این رابطه آرا و نظر مختلف داره. امام قرضاوی رحمت الله علیه میگه که باید فاعل و مفعول از جامعه دور شوه، رانده شوند، تجرید شود از جامعه. ای از دید مبین اسلام و از اقوال علما چون یک عمل بد شنیع ناروای است، مخصوصا در رابطه به حد حدود عزیز، مثل که دین مبین اسلام در موارد دیگر حدود تشریح و بیان کرده، در قسمت چون عمل بد است، فقط برای کل انسانها الله عزوجلال قرآن عظیم شان من حیث تاریخ از قوم لوط علیه السلام بیان کرده و هلاکت از وار سببش امی عمل بوده، به می الله عزوجلال اکتفا کرده چون بر ازی حدود تعیین نکرده. قیاسا علما میگه چون عمل شنی است، بد است، و این خاطر دین مبین اسلام تصریحا در این رابطه چیزی نگفته، ولی قیاسا اقتباسا به می موارد که اشاره شد قبلا جزایشان نظر فقها سنگین آم است و به لحاظ که اگر او حیاتشان از بین میره سنگین است، ما میتونیم ایره تجریدن از قریهشان، از صحیحشان تجرید شوه که یک زجر برشان باشه، ای بهتر خواهد بود.
قانون جزای افغانستان در این رابطه چی صراحت داده؟
متاسفانه قانون جزای افغانستان در این مورد چیز تذکر نداده. عدم موجودیت قانون باعث شده که مافیا را قوت ببخشه و ناامنی ها از جهت دوم فساد اداری که در ارگانهای کشفی و عدلی و قضایی رخ داده، از این استفاده مردمای خدا ناترسی که به این عمل دست میزنن و اطفال معصومی را به بناهای مختلف و بهرهگیری از اونها به انواع مختلف بهره میگیرن، نبود قانون است. ما احترام و تقاضا داریم از ارگانهای کشفی، عدلی و قضایی که به ماده 130 قانون اساسی افغانستان و ماده 54 صلاحیت قوی قضاییه با تأثیر از دو حکم، کسایی که دست به عمل میزنه و اطفال معصومی را که ذهنشان، روحشان صدمه میزنه، جرم است و همچنان به تأثیر از ماده 427 قانون جزا که در مورد لواط آمده و این عمل شنی از او است، ما به این تأثیر امیدوار و تقاضا داریم از ارگانهای سلاسه زیرب در این رابطه کوشا باشه تا عمل شنی که در جامعه امروز رایج است و مردم از او لذت میبره و مردم از یک سو به فحشا میکشانه و از یا بهرکشی سو میکنه تا جلوی این امراض بد جلوگیری شه، این بهتر خواهد بود از نبود قانون و تأثیر از این دو ماده بعد یا مورد پایگرد قانونی قرار بگیرن.
کمیسیون مستقل حقوق بشر در رابطه از بین بردن یا جلوگیری از این پدیده بشربازی چه فعالیت های را تا به حال انجام داده؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سالهای گذشته در این رابطه اقدام جدی و عملی خود انجام داده، در این رابطه گزارش تهیه کرده، استماع عامه را در سر تا سر افغانستان که امکانات بوده که بعضی ساها ناامن است، جایی که رفتن کارمندای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مساعد بوده رفتن تحقیق کردن، در جریان تحقیق معلوم شده کیها دست به بچه بازی میزنن و کیها قربانی ازی شدن. این گزارش به تفصیلی و شواهد و مدارک دست آوردن، به نشر سپردن و تقاضا از حکومت جمهوری اسلامی افغانستان نمودن که کودی جزای ازی برزی تعیین شوه و ما امیدوار هستیم که دولت در این رابطه قدم سریع خود برداره تا اطفال معصوم دیگری از این عمل بد در حفظ و امان بمانه و جلوی شیوع امراض ناپسندی که نه دین میپسنده، نه اخلاق میپسنده، نه جامعه میپسنده جلوگیری شود.
خب میشه که در رابطه با اضرار این پدیده بچه‌بازی بر ما بگویند که چقدر جامعه را متضرر میسازه و امی نوجوانی که ازشان سوء استفاده میکنند برزی چقدر خطرناک است و ضرر میرسانه؟
اضرار خو طبعا در یه وقت کم که وقت شما کم است ما او را شماروار و تفصیلی اگه بحث کنیم از وقت شما را نگیریم، میتونیم مختصرا بگویم که اضرار عزید برای جامعه بیشتر و خرابتر است. کسایی که دست به عمل میزنه، اول اطفالی که زیر سن هستند، نادان هستند و از فقر از یا سوء استفاده میکنن، وقتی که یا کلان میشن، سر عقل میان، بسیار از امی عمل کرد خود پشیمون میشن، نادم میباشن، جامعه به طرف تباهی اخلاقی میره و اطفالی که معصوم هستن و به نیاز به تعلیم و تربیه دارن برای جامعه کار بکنن و در جامعه در آینده نقش داشته باشه، اونمو آینده سازان ما آیندهشان خراب میکنه که بالای زی ای جامعه مظلوم ما از هر قبیل از هر نوع امیدشان به نوجوانا است تا این نوجوانا درس تعلیم بخونه و باعث نجات از کشورشان وارا و بیراهم میکشن. امیدوار هستم که از طریق میکروفون و رادیو شما ارگانهای زی صلاح ما گپای ما رو شنویده باشه تا جلوگیری از این عمل شنی اقدام بکنه.
خب شنونده های عزیز رادیو زدی، این بود برنامه این هفته که مسعدی زاهل تقدیمتان کردم. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک مسپارم.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، امیدواریم که از گزند روزگار در امان باشید.
زن و مرد در دور در یک اتاق بندی کرده بودن، 70,000 افغانی آمیل و لاکیت تیلا هم بوره، همه هم دزدا برده بود.
بغلش یک تفنگچه می باشه، او کشد شب پادشاه خود می باشد. مالا یک نفر یک پیشش چیز نیست، هر کاری که بخواهی بگرده می تانا.
سی وره برده بود، کامپیوتر برده بود، تلفن برده بود، همین چیزای خرد خورده بود.
باید دولت کسایی که بیکار از یک شرکت یک موسسه جای واس کنن، بگو بین دمیج مشغول باشن مردم.
ضرب المثل معروف میان افغان هاست که میگویند مالت را نگه دار، همسایه ات را دزد نگیر. دزدی و سرقت از گذشته ها در افغانستان رایج بوده. اگر از یک سو دزدان و سارقان همواره به دنبال جدیدترین راهکارها برای دزدی هستند و یا پلیس در این عرصه نتوانسته به وجه احسن عمل نماید، از جانب هم خانواده ها نیز بیشتر زمینه را مساعد می سازند تا سارقان موفق شوند اموال خانه ها را دزدی نمایند. در این برنامه آشیانه در مورد چگونگی سرقت و یا دزدی و اینکه خانواده ها کدام تدابیر لازمی را مد نظر داشته باشند و مسئولان دولتی چی اقدامات عملی را در این عرصه انجام دادن بحث می شود. با ما باشید. خانم نسرین باشنده کارتینا و کابل که چند پیش خانهش دزدی شده بود، در مورد چگونگی دزدی خانهش گفت:
ما خودم هم در خانه نبودم، خانی ما را دزد زده بود. همو لوازمی که می باشست، اگر چه جواهرات تقلبی بودن، اما جواهرات برده بود، دگر سیور برده بود، کامپیوتر برده بود، تلفن برده بود، این چیزای خرد خورده برده بود. و از نزی یک دفعه دیگه ما هم تو در راه روان بودم، در سرک طرف شام بود، یک دخترک مامم رای ما بود که دسکاول مرا به بسیار یک شک خراب است پیشم گرفت که سرما چاقو کشید و من بسیار ترسیده بودم. باز دسکاول برش انداختم، یگان چیز بود در دسکاول. خانی ما نزدیک یک مرکز پلیس است، در چند قدمیش است که شاید امو ساعتی که ما چیق زدم چیقای مرام شنیده باشن، اما هیچ اقدام نکردن و اقدام پلیس در این حصه ما بسیار ضعیف میدانیم.
از سوی دیگر شماری از مردم میگن تا زمانی که شخص دزد از نزدیکان و یا شناسا نباشد، یک خانه با آسانی دزدی نمیشود. محمد صالح باشنده قلعه زمان خان کابل در این باره:
دزداد خانه از او از دیوال تا شده بودند که یک زن و مرد در دور در یک اتاق بندی کرده بودند. 70000 افغانی عامل و لاکت طلا هم ز سیاسر که چیزی بود امور هم دزداد برده بودند. دیوالش والا تا یک اندازه بلند بود، لکن نمی دزدا میراپور داشتند که این مردکات یک نفر هستند، دیگه مردان نیستند در این خانه.
رضوان باشنده شهر کابل میگوید نه تنها خانه ها دزدی می شود، بلکه در این روزها از موترها هم دزدی صورت می گیرد. به گفته ایوی چون در فصل خزان زود شام می شود، بیشتر موقع دزدی برای سارقان مساعد می گردد. آیا خود رضوان هم با این چنین دزدان مقابل شده یا خیر؟ در این باره از زبان وی بشنوید.
پیش همیت یک آدسته سر خودم اتفاق افتاده بود که یک موتر بالا شدم، شب بود، وقتی که از کار برون شدم که یک موتر البته شهری ببینم، بالا شدم که اونجا چهار نفر شده بود و فقط یک نفر جای بود که من باید میشتم. دستیت پشوی شیشتم سرمت فنگچه و چاخو کشیده و تمام موبایل پیسه و چوزای من که بود که نارا گرفتم. زمستان که میشه در کل شهر آرام میشه و زود شب میشه و این دزدی شب رازنی و در روی کوچه استاد کردن چاخو کشیدن اینا بسیار زیاد میشه دیگر که مردم خانه بیرون برامده نمیتونه با تنهایی. یعنی نسبت به ای که پایتخت است شهر کابل باید امنیتش بسیار برقرار باشه. بعضی از فامیلا هست که رفتن منفل رفتن پس دامنند خانهشون تمام هیچ چیز نتا نمونده، وسایل قیمتی خانهشون یا بگوی منطق که بودن اونا را هم حتی بردن دوزا، حتی منفل عروسی از خودم باشه تنها نمیتونه خانه دوزا.
رضوان افزود باید پلیس به خاطر محافظت خانه های مردم و دستگیری سارقان اقدامات جدی نماید، چون به گفته وی دیده می شود اکنون شماری از افراد غیر مسئول با خود تفنگچه حمل می کنند و می توانند هر کاری را انجام دهند.
امنیت پلیس اینا باید در این عرصه بسیار کمک کنند، شب باید پیره داشته باشند، نظم کشور را باید مراعات کنند و هر کس در این وقت ببینی یک بچه جوان که مثلا سنش 20 می باشد بغلش یک تفنگچه می باشد او که شد شب پاچای خود می باشد، بالا یک نفر که مثلا تناس پیشش چیز نیست هر کاری که بخواهی کرده می تونه و روز که است پاچای دولت شب که است پاچای دزدان. چند وقت پیش یک از دوستای ما تلفنش از دوستش یک نفر چور کرده بود و اون نفر دوباره گیر کرده بود و خود از دوست ما بعد بسیار تحقیقات چون شریک از اون نفر فرار کرده بود از اون دوست، یک نفر شد که دستگیر کرده بود اینو پیش پلیس بردن. معلوم بود از قضیه پیدا بود که فامیل پلیس همراه اینا دوست داره. پلیس بر ما گفت بعد از صرف ضمانت ما یک ساعت با این نفر رو برد پیدا میکنیم. بعدش همون نفر آورد پیش ما چند سیلی زد دیگه بس قضیه تمام حل شده بود. معلوم دار بود که
امرو از این نفر دز داره. خب معلوم داره است که ما میکار رو دوباره انجام میده، به خاطر مثلا 500 600 دلار که در جیبش باید دوستینی هیچ چیز نمیده شده.
اما عبدالرحمن که در ساحه لیسی مریم شهر کابل زندگی میکند گفت با در نظر داشت این که وضعیت امنیتی در شهر کابل چندان خوب نیست، باید خود خانواده ها هم به خاطر حفظ جان و مالشان با پلیس همکار باشند. وی عامل عمده دزدی در این اواخر را بیکاری و اقتصاد بد خانواده ها خوانده میگوید.
این را دیگه همکاری با پلیس بکنند، دیگه مسئولیت همین عمر اوزه است، از اونا هم همکاری میکنند همیت میگیرند، من تا باز اگر مردم و ملکی هم همراهشان همکار باشه این بهتر است، همیت زیادتر و خوبتر تامین کرده میتونند. ما نمیشه که اگر تنها پلیس هم بگویم ما پلیس هم علامت ساخته نمیتونیم، تنها نمیتونه، چون یک منطقه که مثال یک اوزه میباشه او بسیار جاد مربوط از اومشه، اون نمیتونه که تماما کوچه را از طرف شب گزمه کنه یا چیز کنه، به مخاطر اگر مردم همکار باشه خوبتر و بهتر امنیت تضمین میشه.
از سوی دیگر تعدادی از مردم میگن سارقان با استفاده از لباس نظامی دست به دزدی خانه ها میزنند. بشیر احمد باشنده یکتوت کابل در این مورد چنین اظهاراتی دارد.
نفر بودن بخ کو خانه شان مشوش مثل نفرای امنیت اور خود جور کرد 2 میلی بود امنیت بودم تو کالا پوشیدن که ما خانه شما را تلاشی میکنیم، طالب چیزی یا تفنگچه اصلا چیز نباش، یا دروازه را باز کرد شوری خودشان پیسه را گرفتن برام، خرجه خانه را پیدا نکرد واش شخصا خودم چیزی پیدا نکرد مجبور میشم یا دزدی کنم یا خدا بکشم.
گفته می شود در بعضی مناطق افراد لاوبالی وجود دارند که اکثر سرقت ها هم از سوی آنان صورت می گیرد. به گفته سلیمان باشنده شهر نو کابل، خانه یکی از دوستانش در طول روز دزدی شده و سارقان به نام این که خانه کرایی می پالند داخل خانه شده و بعد از این که اطفال را در یک اتاق انداخته همگی اموال قیمتی آنان را با خود بردند.
یکی از دوستای ما پروژه تعمیر سرق اول بود، گفت که کسی نبود امیز کارالایش و دوستایش رفته بود کنم جای میمانی، گفت ما گفت خانه کرایم چیزا داریم، گفت خانه رو سمی کنم رفت. یک سیاست بود چیزی که چه بود دیگه فرش از هم قبال پیسه و طلا به چیزای عتیقه که داخل داخلش بودن تو بردن بایسته خانه کرایی گفته در آمده بودن همه تو ما می خانه رو سمی کنم. اما اول که زن بوده بعد داخلش مردا داخلش توجهش باید دولت کسایی که بیکار از یک شرکت یک موسسه دولتی یک جای واس کنن بگه بین دمیج مشغول باشن مردم چه همین چیزا کم میشه دیگه واسه امنیتی ما کسی که روزه داخل امنیت است امنیت صحیح بگیرن چی بگیرن. یعنی مسئله از بین میرم مسئله دوزی و خست دوزی.
اما مقامات وزارت امور داخله میگویند آمار جرایم بزرگ و سازمان یافته در شهر کابل کاهش یافته، ولی گراف قضایای کوچک افزایش را نشان میدهد. در این ارتباط مصاحبه کوتاه ما را با نجیب الله دانش معاون سخنگوی وزارت امور داخله بشنوید.
بعضی برنامه ها برای که ما بتانیم وضعیت امنیتی را در داخل شهر تحقیق بتیم روی دست داریم، انشاءالله که با تطبیق از او وضعیت بهتر میشه. خوشبختانه گراف جرایم کلان و سازمان یافته کاهش نشان میده، اما متاسفانه گراف جرایم خورد و ریزه یک اندازه افزایش داره که حتما روی از او کار داریم که ما بتانیم برمتر.
خب با وجود که شما فعالیت های داشتین در یرسه، اما بعضی مردم شکایت دارن که میگه همکاری پلیس به خصوص در یرسه کمرنگ است، شما چی دلایلی دارین؟
وقتقدر به این موضوع موافق نیستم، به خاطر از اینکه پلیس شب و روز تلاش میکنه کوشش میکنه، اما باید فراموش نکنیم که ما در یک شهر با یک جمعیت بزرگ زندگی میکنیم. این شهر متاسفانه در یک وقت با ولایت نام هم جوار است و هم مشکلات خود دارد، حضور بیشتر مافیای مواد مخدر، قاچاق براب، تارکین، اینا همگیش معمولا در مرکز در صحابه که تجمع بیشتر باشه و رفت آمد بیشتر باشه حضورشان بیشتر می باشه. کابل هم متأثر از این موضوع، اما با او هم ما ده ها مورد داریم که افتوار می گزارش می تیم که حداقل در طی یک هفته بین 50 تا 100 نفر از نواحی مختلف شهر کابل با جرایم مختلف شناسایی و بازداشت می شه.
خب بعضی ها شکایت می کنن و گفتن که حتی پلیس همکار از با همی سارقین.
این مورد ما تایید نمی کنیم، تا فعلا گونه ایش ثبت نشده، ده ها ارگان کشفی و استخباراتی در کابل فعالیت میکنن، هیچ موردی تا بالا هر طرف اینا گزارش نشده که نشان بده پلیس با این افراد همکاری داره.
همکاری خانواده ها را با پلیس چقدر مؤثر میدانن؟
بدون شک که بدون همکاری مردم و هموطنان ما هدف مقتضی امنیت نمیرسیم. همکاری مردم خوب است، اما هنوز هم ما این مشکلات داریم که در بعضی ساحات به طوری که لازم است همکاری صورت نمیگیره. توقع و تقاضایی است که اینا در کنار نیروهای امنیتی افغانستان همکاریشان بیشتر و نزدیکتر بکنن. انشاءالله همکاری بیشتر شود مو به یک نتیجه میرسیم.
بیشتر کدام نکات مد نظر بگیرن تا خانه‌هایشان به سرقت نره؟
دقیقاً اینا هرگاه افراد مشکوک، اشیای مشکوک و در مشکوک و در صحاتی که اینا زندگی میکنن با چیزای نوبر میخورن، این حتما با پلیس مربوطهشون شریک بکنن. راههای کوتاه وجود داره، مثلا میتونن به شماره تلفن 119 تماس بگیرن، میتونن به شماره تلفن 2400 پلیس کابل تلفن نوکری ولی 24 ساعتش تماس بگیرن. پایایی که به مو نزدیکترین پستی پلیس مراجعه بکنن و موضوع معلومات خود شریک بکنن، هویتشون محفوظ میمونه و ما میتونیم با همون یک اطلاع بسیار کوچک از یک فاجعه بسیار بزرگ در داخل شهر کابل جلوگیری کنیم.
با توجه به عدم احتیاط شماری از خانواده ها، دیده می شود که عامل این همه دزدی و سرقت نداشتن تعلیم و تربیت در نزد شماری است که به مال دست داشته و کم خود قناعت نکرده، چشم به مال و دارایی دیگران می دوزند و تا زمانی که سطح تعلیم و تربیت در میان این مردم بلند نرود و چاره به بیکاری مردم بدون شغل سنجیده نشود، قضایای سرقت و دزدی خانه ها و اموال مردم و دیگر مشکلاتی از این بابت از بین نخواهد رفت. شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.